This is the shrine of a man who shook the world. He's known as Imam Khomeini by his followers. His first name is Ruhollah, meaning the Spirit of God. A leader whose uprising against the Pahlavi monarchy led to a popular revolution in 1979.
و اتاقی که الان در خدمت شما هستیم اینجا حضرت امام در سال 1320 هجری قمری به دنیا اومدن. حدود 5-6 ماهگی پدر بزرگوار خودشون رو از دست دادن.
روز سال 42 نیروهای امنیتی رژیم به مدرسه فیضی در قم حمله کردند.
منجر شد به کشتن عده ای از طلاب در مدرسه فیضی.
شاه نمیخواست که حضرت امام قهرمان بشه و نمیخواست که این به اصطلاح تظاهرات گسترده تر بشه. لذا حضرت امام رو نکشت. میترسید از این کار. ولی خب باید جلوی این قدرت رو میگرفت. رضا حضرت امام رو به خاطر همین تبعید کرد.
تبعید کردن به ابتداعا به ترکیه و از اونجا هم به عراق و امام در نجف مستقر شدن.
رژیم شاه دید عجب، او میخواست با تبعید امام و با به شهادت رساندن فرزند امام، امام را بایکوت کنه و از صحنه اجتماع و سیاست به دور براند.
The murder of the Imam's eldest son in 1977 gave rise to a new wave of movements in Iran's seminary schools and religious community. The Shah's regime took its revenge from the Imam by publishing a scathing article in Etla Art. The very next day, the army's brutal crackdown on seminary students who were staging a sit-in in Qom ended in bloodshed and left several students dead. Soon after, people across Iran took to the streets in protest. By November 1977, religious students in Qom were now being massacred in large numbers. But despite his heavy-handed response, the Shah failed to quell the flaming wrath of the people.
The regime متوجه شد که واقعاً مردم انقلابی و کسایی که پیرو منویات و افکار انقلابی آقای خمینی هستند فراوانند، خیلی زیادند، مراسم خیلی زیاده.
در اون مقاله به امام توهین کرد و در اونجا مطرح کرد که امام یک کسی که با تمدن مخالفه، با تجدد شاه مخالفه و اصولاً با آزادی زنها مخالفه و مسائلی از این قبیل رو در اون اعلامیه مطرح کرد.
این مقاله به لحاظ اینکه توهین به مقام روحانیت بود، توهین به آقای خمینی بود و رفت میداد انقلاب ایران رو و مبارزات ملت ایران رو، مبارزات آقای خمینی رو با کشورهای خارج که تحت عنوان ارتجاع سرخ و سیاه نام برده بود از این حرکت مردم انقلابی، مردم انقلابی ناراحت شدن از این قضیه که این مقاله چاپ شده در روزنامه.
این مقاله عمدتاً به وسیله ساواک نوشته شده بود با نام مستعار در روزنامه اطلاعات و در روز 17 دی ماه 1356 به چاپ رسید. بعد از چاپ این مقاله جمعی از طلاب در قم تظاهرات کردند و اعتراض کردند، روزنامه اطلاعات رو پاره کردند و خواستار محاکمه نویسنده این مقاله شدند.
اجتماع عظیم طلاب حرکت میکند، میاد در چهارراه صفائیه که چهارراه شهدا الان اسمشو گذاشتن، اونجا ایادی شاه طلاب به رگبار میبندن و عده زیادی از طلاب اونجا کشته میشوند. امام ها روی زمین میفته، نعلین ها روی زمین میفته که با ماشین های آتش نشانی میان بعدش اون رو پاک میکنند و به اصطلاح صحنه رو عوض میکنن. ولی از اونجا جرقه دوباره انقلاب اسلامی زده میشه
و این در حقیقت خبرش به سرعت در سطح ایران پخش شد. همه شهرها به نوعی اعتراض خودشون رو نشون دادن.
برای شهدایی که در قم شهید شدند، مردم تبریز مجلس ترحیم میگیرن. در تبریز ایادی شاه مردم به اصطلاح به هیجان آمده مردم تبریز را به رگبار می‌بندند. در چهلم مردم تبریز مردم یزد عده‌ای زیادی کشته میشوند.
بعد یزد این اتفاق افتاد، بعد مرتبه تهران، بعد آبادان، بعد شهرهای دیگه و این قضیه همینجوری ادامه پیدا کرد و در حقیقت حرکت انقلاب به سمت پیروزی بسیار تند و در حقیقت روز به روز به پیروزی نزدیکتر میشد.
13 سال در نجف بودن، یک سال در ترکیه و 13 سال خورده در نجف، بعد تصمیم میگیرن برن کویت که سر مرز کویت ایشون رو اجازه ورود نمیدن، ایشون مجددا برمیگردن بغداد و از بغداد چند تا کشور دیگه مورد نظرشون بوده که اونجا هم نمیشه، نهایتا به فرانسه میرن.
Next we go to Mohammad Reza Taleghani's house, a former world champion in wrestling, the former head of Iran's Wrestling Federation and the former vice president of the Asian Wrestling Confederation. His house is full of colorful medals. He tells us he was expelled from Iran's national team for protesting against the Shah. After that, and upon receiving an invitation from a friend, he leaves Tehran for Nufala Chateau to be the Imam's bodyguard.
با من یک برخورد بسیار بسیار میشه گفت خودمونی و صمیمی که هیچ وقت خودم نمیده. در اولین برخورد چقدر به من ایشون محبت کردن. چیزی که از ذهنم فراموش نمیشه اون حالتهای ورزشی ایشون که در اغلب روزا می‌دیدم که ساعت یا نیم ساعت بیشتر از نیم ساعت رو همه روزه با ورزش می‌زدن و این درس بسیار بزرگی است که یک انسانی با اون مشغله فکری و کاری و کثرت کارهایی که در اون روزهای انقلاب داشتن ولی هیچ وقت ورزش رو حتی در یک روز من ندیدم فراموش کنم و این برای من یک درس بسیار بزرگ. قلب توجه دنیا یه مرتبه به پاریس و نوفل شاتو معطوف شد و خود این در واقع جوری شد که همه به اونجا مراجعه میکردن.
The French president at the time was opposed to the Imam's political activities of any sort. In a strong response, Imam Khomeini said the French president's behavior flew in the face of democracy and reiterated that he would not forfeit his goals even if he was forced to go from one exile to another.
در نوفل دو شاتو بحث علمی دیگه اونجا نداشتن، تمام مسائل مبارزه بوده و دانشجویان خارج از کشور، انجمنهای اسلامی، مبارزینی که در خارج از کشور بودن، مبارزینی که از ایران میرفتن میتونستن به یه شکلی به فرانسه برن، به شما کرسه و کسانی که تحت رهبری حضرت امام مبارزه میکردن در نوفل دو شاتو خدمت امام میرسیدن.
On January 16, 1979, the Shah and his wife left Iran saying they were taking a vacation. But those who saw them off said the Shah had a lump in his throat and tears in his eyes. News of his escape spread like wildfire. An astonished but elated nation took to the streets. Newspaper front pages carrying headlines such as "The Shah Leaves" were held up high, and the people offered each other sweets and chocolates in celebration, but also cut the Shah's portraits out of the bills as they eagerly awaited the return of their leader from exile.
شما میدونید که در صنعت روزنامه‌نگاری کوتاه‌ترین تیتر معنی بسیار خوبی داره و بسیار در حقیقت مورد علاقه و استقبال مردم هست. همون زمان کوتاه‌ترین تیتر تاریخ مطبوعات ایران تحت عنوان شاه رفت چاپ شد و به سرعت روزنامه در سرتاسر ایران پراکنده شد، توزیع شد و خبر دهان به دهان گشت و بعضی از مردم هم شاه رفت رو یک پرانتز باز کرده بودند، شاه در رفت تبدیل کردن به نوعی در حقیقت یک ویراستاری انجام داده بودند، یک در حقیقت نظر خودشون رو نوشته بودند چون هنوز حکومت پهلوی سر کار بود.
We go to Jamaran Hosseiniyeh to see the Imam's personal aide. This humble yet welcoming place is where the Imam delivered most of his post-revolution speeches. These images are of those times. The Imam's house is adjacent to the Hosseiniyeh. He chose one of the older districts of the city so he'd be closer to the people. And this is Sayyid Rahim Miryan, the Imam's personal assistant. a native of Isfahan and a member of the Islamic Revolutionary Guards Corps. He was by the Imam's side in the 80s and continues to take care of Jamaran's financial and service matters.
خب زمینه آماده میشد امام بنا داشتن بیان به ایران اعلان کردن 5 بهمن 57 بیان به ایران دولت بختیار فرودگاه رو بست به خیال اینکه امام منصرف بشه از ایران به ایران اومدن ولی کن امام همون روز اعلان کرد به مجردی که فرودگاه باز شد من به ایران میرم
شاید ایران هیچ استقبالی رو در طول تاریخ خودش مثل استقبالی که مردم در زمان ورود حضرت امام از امام خمینی رحمت الله علیه داشتن رو به خودش ندیده باشه همه مردم شروع کردن از چند روز قبل به تمیز کردن خیابون‌ها جارو کردن آب پاشیدن و روز 12 بهمن دیگه همه مردم پس از اینکه تمیز کردن همه خیابونا رو به خصوص مسیرهایی که حضرت امام قرار بود از اون مسیر حرکت بکنه همه رو وسط خیابون رو گل بارون کرده بودند و حضور داشتن
This is one of the most memorable songs from the day of the revolution a sweet reminiscence of those days for the Iranian people
روز 12 بهمن سال 57 ساعت 9:33 هواپیمای حضرت امام از فرانسه از پاریس اومد و به تهران فرودگاه مهرآباد نشست.
نیمه های شب از فرودگاه شارل دوگل فرانسه پرواز کردن به ایران و 9 صبح روز 12 بهمن تو فرودگاه مهرآباد ایران نشستند و توسط خلبان و عده‌ای از همراهان ایشون از هواپیما پیاده شدند و به خاک وطن بازگشتند.
After 14 years in exile and amidst the people's trepidation, the Imam finally returned to Iran. His descent from the stairs of the jumbo jet is one of those historical moments captured by many cameras and continues to appear in print and on video year after year. After delivering a speech at the airport, the Imam goes to Behesht Zahra, Tehran's main cemetery. The welcome was massive. Western news agencies estimated the number of the people present to have been around 4 to 6 million. Imam's motor cab then made its way to Azadi Square under a shower of flowers, sweets and rose water. Some climbed onto the roof of the vehicle carrying the Imam to protect him, and one of those people was none other than Mr. Talaghani.
لحظه تاریخی که من هم درش به اندازه بضاعت هم سهیم داشتم رو افتخار خودم میدونم و میدونستم و در یک کلمه بگم که از اون روزایی که فکر نمی کنم دیگه تکرار بشه و اون روز بسیار بسیار سخت جانفرسا ولی بسیار جاذب برای مردم مشتاق که در اون روز من دیدم و علاقمندانی که هیچ وقت فراموشم نخواهد شد و عشق و علاقه‌ای که مردم در روز نشون دادن و احساس می کنم که دیگه اون روز تکرار نخواهد شد
50,000 نیروی جوان زبده مسئولیت حفظ و حراست از امام رو در فرودگاه در مسیر حرکتی ایشون به سمت بهشت زهرا و در محوطه بهشت زهرا و بعد هم در مدرسه علوی و رفاه به عهده گرفته بودند که این جوانها همه در حقیقت انقلابی بودند و همه طرفداران انقلاب و امام بودند که عکس آقای طالقانی هم اینجا کاملا مشهور و بارز است.
Imam Khomeini arrived at Behesht Zahra Cemetery. A special stage had been set up for his speech. Circles of guards surrounded the stage. This was one of the most important and decisive speeches ever delivered by the Imam. In it, he called the Shah's government illegal and declared the establishment of an Islamic government with the support of the majority of the people.
بهشت زهرا باشند و اونجا با شهیدان انقلاب تجدید دیدار و تجدید میثاقی بکنند کسایی که جونشون رو فدای انقلاب کرده بودند و تحت عنوان شهید در قطعه 17 شهریور
بهشت زهرا دفن شده بودن خواستن که یک حرمتداری برای اونا انجام بدن و در جایگاهی براشون توسط نیروهای انقلابی تعبیه شد و در اون جایگاه توسط ماشین و هلیکوپتر در حضور میلیون ها طرفدارشون در اونجا یک سخنرانی مشهوری رو کردن.
انقدر سیل جمعیت زیاد بود که ماشین حضرت امام ساعت ها تو سیل جمعیت گیر میکنه، نمیتونه زیاد حرکت بکنه و ناچار میشن همون وسط های راه هلیکوپتر رو به اصطلاح برای حضرت امام فراهم بکنن و ارتشیایی که همه برگشته بودن و به انقلاب پیوسته بودن هوا نیروز اینا هلیکوپتر برای حضرت امام میبرن و حضرت امام رو از توی ماشینشون سوار هلیکوپتر میکنن و میارن به بهشت زهرا.
من ماموریت پیدا کردم که هلیکوپتر بشینه، من برم و حضرت امام رو بیارم داخل هلیکوپتر. رفتم در ماشین وا کردم، ان شاءالله که اغراق نکرده باشم. دیدم یک جمع بسیار کثیری از اون ماشین های پیاده میشن، ولی من حاج آقا رو نمیدیدم. تا بالاخره دیدم انتهای ماشینشون در حالی که ابا و عمومش دستش زیر بغلشه، من رفتم ایشون بغل کردم و آوردمشون به سختی، چون مردم خیلی محبت میکردن، داخل هلیکوپتر.
خب امام به ایران تشریف آوردن. شما ببینید اولین سخنرانی کوتاهی رو در سالن فرودگاه میکنن، بعد بلافاصله در بهشت زهرا میان و اونجا اون سخنرانی عظیم رو میکنن و همونجا تکلیفش رو با دولت امام معلوم میکنه و میفرما من به پشتیبانی این مردم دولت تشکیل میدم، من به پشتیبانی مردم تو دهن دولت میزنم.
اینجا جایی هستش که در بهشت زهرا سخنرانیشون رو انجام دادن. آقای محمدرضا طالقانی هم دقیقاً پشت سر امام هستن.
وقتی شروع شد سخنرانی من خیلی اذیت شده بودم، تمام این جای شهوارم پاره شده بود و پر پا همه زخمی شده بود. من اونجا نشستم و اینجا ما هم می‌خواستم اینجور ترمیم کنم. خدا بیامرزه آقا متحری تشریف بغل از من نشستن، گفتن که هاش پهلوون چیه؟ گفتم آقا اینجوریه. به من چند تا سنجاق دادن، من این شوارم اینطور رفو کردم و به همجه چسبوندم و بعد گفتن سریعا بلند شو، الان سخنرانی شروع میشه، باید جوری بایستی که اگر از پشت سر، چون زمان شاه بود دیگه، اصلا نمیفهمیم که خبره کی اونجا هست کی نیست و چیزی نبود که بفهمیم از کجا تیری میارن، چیزی میارن که اگه چیزی خورد، اگه قرار چیزی بخوره از پشت تیر میزنن به تو بخوره. و من همون بعد بیشتر سعی کردم که به طوری بایستم که حتما تو عکس‌ها دیدید من اغلب پشت، یعنی پشت صندلیشون بایستم که اگه چیزی از پشت میخوره یا تیری چیزی هست به من بخوره.
Singled out in these photos is Mr. Talaghani. His enthusiasm is vivid.
تمام نفت ما را به غیر دادن، به آمریکا و غیر از آمریکا دادن. اونی که به آمریکا دادن عوض چی گرفتن؟ عوض یک اسلحه‌ای برای پایگاه درست کردن برای آقای امتیاز. ما هم نفت دادیم و هم پایگاه برای اونا درست کردیم.
سخنرانی مشهورشون هم این بود که در یک کشور دو تا حکومت نمیتونه باشه. من دولت تعیین میکنم، من به کمک این ملت تو دهنه دولت میزنم
و فرمودن که من دولت تعیین میکنم، من به واسطه پشتوانه این ملت دولت تعیین خواهم کرد.
ما دولت قانونی هستیم به خاطر اینکه مردم از ما حمایت میکنن و مردم طرفدار انقلاب هستن و حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی که مورد تایید آحاد مردم، آحاد میلیونی مردم هست، حکومت قانونی هست و حکومت غیر قانونی که حکومت آقای بختیار دست نشانده رژیم پهلوی هست باید بره.
یه خورده از دولت انتقاد کردن و یک کلمه فراموش نشدنی که من با حمایت مردم دولت تعیین میکنم که مورد علاقه خیلی زیاد مردم قرار گرفت، که من اونجا هم یه صدای خیلی بلند کردم که مردم رو ساکت کنیم چون خیلی تشویق کردن.
افکار مترقی داشت، مثلا در روزی که در بهشت زهرا بود و داشت سخنرانی میکرد و در حقیقت دکترین انقلاب رو شرح میداد، گفتش که من با رادیو و تلویزیون مطبوعات مخالف نیستم و با فقر و فحشا مخالفم.
میشه گفت که یک آرامش خاطری به مردم دادن که در واقع مردم بدونن که چه کاری میخواد انجام بشه و دولتی که میخواد بیاد روی کار از چه کسانی هست و در واقع میشه گفت که ایشون نوید بسیار قشنگی برای روزهای بعد از این که در واقع میخواستن جمهوری اسلامی رو شروع بکنن و اون کلمه ای که فرمودن که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رو در اون روز پایه‌گذاری کردند.
مردم با الله اکبر حرف امام رو تایید کردند، با دست و صوت و در حقیقت تشویق و شادمانی حرف امام رو تایید کردند.
حالا ما هر کاری می‌خواستیم بکنیم که بیایم رو هوا، مردم مشتاق و علاقمند نمی‌ذاشتن. حتی من خیلی بی‌ادبی کردم، به منم عذرخواهی کردم از اینکه با دست و پام باعث اذیت مردم شدم، به خاطر اینکه می‌بایست این کار انجام می‌شد تا هلیکوپتر بپره و روی هوا بره. من از اون بالا به مردم نگاه می‌کردم که چه خبر، یک محشری برپا بود که هیچ‌وقت فراموشم نخواهد شد.
ازدحام جمعیتی بود، از تمامی مشاغل اومده بودن اونجا برای عرض ادب به حضرت امام و خیر مقدم به ایشون. و بعد از چند روز حضرت امام آقای مهندس بازرگان رو برای تشکیل دولت به عنوان نخست وزیر منصوب کردند و آقای مهندس بازرگان هم وزرای خودشون رو به کار گرفتن و دولت موقت مشغول به کار کرد.
دولت بختیار به مجردی که دیدی این رقم شد، همون وقت اعلان کرد در یک مملکت دو دولت نمیشه و دولت من قانونی، دولت اون غیر قانون، بازرگان غیر قانونی است. بلافاصله با دستورایی که گرفته بود اعلان کرد که از ساعت 4:30 بعد از ظهر حکومت نظامی، که امام بلافاصله اعلانیه دادن که چون غیر قانونیه همه مردم بریزن تو خیابون ها. خب مردم ریختن تو خیابون، در عرض مدت کوتاهی دولت سقوط کرد، مردم استقرار پیدا کردن، پیروز شدن.
The first tanks and armored motorcars of the coup forces were rendered useless by the masses of people as soon as they left the barricades. The coup was nipped in the bud by the people's sacrifice. That way, the regime's last attempts to hold on to power came to a crashing end. Eventually, on February 11, 1979, the Imams Movement and Islamic Revolution bore fruit and the Pahlavi monarchy was toppled.
همواره می‌بینیم که حرکت امام یک حرکتی بودش که فقط با دست خالی بود. مردم می‌اومدن و خواست خودشون رو تو خیابون‌ها مطرح می‌کردن. شما می‌گفت باید شما با دست خالی بیاید و آنچه که می‌خواهید رو بگویید. هیچ کسی هم نمی‌تونه با خواست مردم مخالفت بکنه. و می‌بینیم انقلاب اسلامی ایران به این طریق پیروز شد
و امروز هم ما به عینه داریم میبینیم که در کشورهای مختلفی که به تأسیس از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب حضرت امام دارن بدون اسلحه، بدون سلاح به میدان میان و یکی پس از دیگری قدرت‌های ستمگر رو از صفحه روزگار محو می‌کنن.
و همواره بعد از پیروزی هم خب بعضی از گروه‌ها میومدن و میگفتن که ما باید به کشورهایی که حالا تحت ظلم و ستم هستن ما بیایم سلاح صادر بکنیم. حضرت امام شدیداً مخالفت کردند. میگفتند ما باید آگاهی رو به مردم بدیم.
امام از همون ابتدا تاکید میکرد که تمام ساختارهای سیاسی باید بر اساس آراء مردم شکل بگیره. بنابراین امام تاکید روی نوع دموکراسی دینی داشت و از دموکراسی دینی دفاع میکرد. به همین دلیل پیشنهاد داد که نظام سیاسی ایران جمهوری اسلامی باشه.
Responding to the Imam's call, people took part in a referendum on April 30th and May 1st, 1979. And a staggering 98.2% of all eligible voters said yes to the establishment of an Islamic Republic. On May 2nd, the results were announced and the day was named the Day of the Islamic Republic.
الان خونه امام مشخصه، زندگی امام مشخصه. امام بیش از یکی دو تا سه تا پیرن بیشتر نداشت، همین بود. قبا و عباشون همین بود که بود، یکی دو تا بود. خیلی ساده زندگی میکردن، خیلی ساده میخوردن. امام شب که میشد یه چیز حاضری میل میکردن، خیلی کم، در حد یه که گشنه نمونن.
وقتی انسان به منزلشون، آخرین منزلشون که در همون حسینیه جماران هست میره، تصور میکنه که یک کارگری اونجا زندگی میکرده، یک آدمی با بضاعت مالی بسیار کمی زندگی میکرده. اگر کسی ندونه و ببرنش اونجا ازش بپرسن شما تصور میکنید اینجا منزل چه شخصی میتواند باشد، به هیچ وجه نمیگه که میتواند منزل رهبر یک کشور و یک جهان اسلام باشد.
In Jamaran neighborhood and next to the Husseiniya that we saw earlier sits a very humble abode where the Imam chose to live till he passed away. It doubled as his office as well, where he held most of his meetings.
در طول این تقریبا 8 سال خواندی که امام جمعران بودن در همین خونه و در همین حسینیه و در همین مکانی که بود مردم رو میپذیرفتن، رزمندار رو میپذیرفتن، خانواده شهدا رو میپذیرفتن، سران رو میپذیرفتن. تو این خونه و تو این منظر خیلی کسا اومدن و رفتن.
عدالت اجتماعی رو به عنوان یه محور مهم مطرح کرد. رفع فقر، رفع محرومیت ها، توزیع عادلانه ثروت بین اقشار مختلف اجتماعی. امام سعی میکرد در عرصه سیاست خارجی هم جهتگیری های خاصی رو داشته باشه که از جمله این جهتگیری ها دفاع از همه محرومین و مستضعفین هست. ایشون سعی میکرد که با دفاع از محروم و مستضعفین اونها رو سامان بده، جهت بده و اونها رو در یک بلوک و یک ائتلاف کلان جهانی جمع کنه تا علیه قدرت‌های بزرگ و نظام ناعادلانه جهانی بایستند.
به قشر ضعیف و قشر فقیر در جامعه اهمیت بسیاری میداد و معتقد بود که ثروت کشور، امکانات کشور متعلق به اقشار جامعه هست، مثلا اقشار ضعیف جامعه.